اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي كل قوي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. و صلات و الاله دافعی جیشاته الاباتیل و دامغی سولاته الازالیل. نامه 31 رو میخوندیم، امروز جلسه 4. و من الوالد الفان المولود، نامه است از پدری به فرزندی. خب مطالبی قبلا گفته شد، ادامه اون ویژگی های اون فرزند. غریم المنایا، این فرزند بدهکار مرگ هاست، فرزند ورشکسته مرگ هاست. یک بدهکار، یک ورشکسته، دنبالش من پیداش کنم. خب همه میمیرند و مرگ دنبال همه میرود، ولی ما چرا ورشکسته بمیریم؟ ولی چرا بدهکار بمیریم؟ توضیحاتش، همه میمیرند در حکمت 182 و در خطبه 145 چون این آمده: انما المرء فی الدنیا غرض تنتظر فیه المنایا. انسان در این دنیا یه هدفه، مرگ ها به سوی او مسابقه تیراندازی دارند. کم از کسی که به پیری برسد، حوادث هست، خطرات هست، مریضی است، گاهی رفتارهای غلط، اونها هم عمر رو کم میکنند. اینا همش تیرهایی است که از طرف انواع مرگ ها به سوش میاد. در حدیث معراج است که حضرت رسول میفرماید: من در معراج ملک عجیبی را دیدم. بعد گفتن این ملک موت است. ازش پرسیدم که تو که اینجا هستی، این مردم در گوشه و کنار دنیا چطور جان میگیری؟ گفت: ان الدنیا کلها اندی به منزلت مائدت موضوعت اند احدکم یأخذ منها کما یشاء بیده. تمام دنیا مثل یک سفره کوچکی، یک نفره جلو شما، هر جاشه بخوای دست میذاری، برای ما کاری ندارد. بعد گفت: اذا دنا اجل و عبدن، مرگ شخصی که نزدیک شود، انظر الی، من نگاهی به او میکنم، و انظر الی اعوانی من الملائکه، من ملائکه یار هم دارم، به اونها هم یک نگاه میکنم، فیعلمون و ذالک مرادی. نگاه من به اونها میفهموند یعنی چی، اونها میفهمند. فیعالجون نشته اروغهی و اعضائهی، میان اونجا خودش باش بازی میکنن. 10 روز، 20 روز، بیشتر کمتر در حال اعتذار است. ثم اقبض عن روحه، بعد روحش رو من قبض میکنم. همه میمیرند ولی بعضی وحشتناک. اونجا دیگرشونه میگیرن. نامی 26 رو ببینید: بوسند من کان خصمه عند الله الفقراء و المساکین و السائلون و المتعون و الغارم و ابن السبیل. وای به حال کسی، بدا به حال کسی که دشمنانی از این قبیل داشته باشد پیش خدا: فقیران، مسکین ها، مسائلون، آمدن سوالی داشتن، یعنی عامش، مدفوعون، ردشون کردن، میخواستن رئیس رو ببینن ردش کردن، ولغاره مده ورشکست شدن. چرا ورشکستگی؟ پای عده در میانه بیچارن اون افرادی که اینا شاکی باشن. و ابن سبیل، امن استحان بالامانه، وای به حال کسی، بدا به حال کسی که در امانت خیانت کند. پوست ها امانت ها. این افراد فقط حل به نفسی فی دنیا از ذل و القیز و غوبه فی الاخرت ازل و اخزا، دنیاشون که بدبختی به خاریز بماند، آخرتش ذلیلتر و بدبختر. مشکل نیست که مرگ می آید، مشکل اینه که چرا جوری زندگی بکنیم که غریم المنایا باشیم. اگر بخوایم پاک زندگی کنیم، بخوایم آزاده باشیم، بذار مرگ بیاد، مشکل نیست. حکمت 390 رو ببینید، المنیه لدنیه، مرد بیا، لدنیه ذلت نمی خواهم، مرگ آری پستی ابد ابدا، و تقلل لتبسل و کم اکتفا آری، اما دنبال این مون رفتن ابدا، مردن که چیزی نیست. اما اونهایی که با نفاق و دوچهرگی چه بس و ظاهرشون هم خوب نشون دادن، حالا وقت مردن تیر خطا رفته. مکن رو در قبله بی صدق نیت، که رسوا کند تیج کج را نشانه. تیز زده، کسی نمیدونه درست هدف گرفته یا نه. وقتی دیدید جای دیگه خورد، اون نشانه دلیل است که چقدر کج رفت. اون مرگم به نشانه است. اینجا بریم بعد معلومه که کج رفته. چه ترسانی از مرگ آزاده ای را، که تبل رحیلش بود شادمانه. اولش مهم نیست، خلاصه اینو یاد بدیم. پدره به پسرش که خیلی زرنگ بود میگفت روستایی سرت کلا نگذارن یه وقت. گفت بابا شهری هم نمیتونن، از دست من در امان نیستن. میگی روستایی سرت کلا نگذارد؟ گفت مقصودم همینه، سرش کلا میذاری روز قیامت میفهمیست چه کلاش سرت رفته. و اسیر الموت، نامی پدر به پسری که اسیر الموت است. بله مرگ میاد، هیچ راه خلاصی هم نیست. سوره جمعه آیه 8، قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم، به همه بگویید مرگی که از آن در فرارید او شما را ملاقات میکند. در خطبه 38، فما ینجو من الموت من خافه، کسی که از مرگ بترسد که نجات نمییابد. ولا یؤتى البقاء من احبه، کسی که بخواد بماند که بهش بقا بماندن نمیدهند. کو سکندر، چه شد آینه، کجا جم، کو جام. ما هم آینه سکندر هم جام جمیم، هیچ کی نمیماند. خطبه 181، فلو ان احدا یجد الی البقاء سلما، اگر یک کسی میخواست بماند و نمیرد، اول دفع الموت سبیلا، مرگ را کنار بزند به دلیلی و به راهی، یکان دالی که سلیمان ابن داود. خب این که سلیمان ابن داود بود، میخواد سلیمان نمیرد. الذی سخر له ملک الجن والانس، نه که جن و انس حکومت اونا در دستخیر این بود. من نبوه، تازه چی پیغمبرم بود، و عظیم زلفه، خیلی به خدا نزدیک بود. فلم مستوفات و امتو، قضاش که دیگه تمام شد، یه قضایی داریم باید بخوریم بگه رزق ما. روایت از ملک موت میگه ما گشتیم دریا را، صحرا را، فضا را، روزی نداری، بیا بریم. فلم مستوفات و امتو، قضاش رو که کامل مصرف کرد و استکمل مدته و زمانش کامل شد، رمت و کسی یلفنا به نبال الموت، این کمانهای مرد، تیرهای کمان فنا، تیرهای مرد را به سویو پرتاب کرده. و اسبحت دیار و منها خالیه، این آقای سلیمان هم همینطور تیرهای مرد به سویو رها شد و دیار از او خالی شد. المساکن و معتله، او اون همه جایگاه‌های مال سلطان بود تعطیل شد و برای تحاقق من آخر و دیگران رئیس شدن، به ارث گرفتند. هیچ کس نمیتونه در مقابل مرگ کندربازی در بیاره و اسیر الموت هست. خب چرا این وضعیت مطرح میکند؟ ببینید، یاد مرگ، یاد قیامت آثاری دارد. یکی از آثارش اینه که آدم حق گو می شود، یکی از آثارش اینه که زندگیش مفید می شود. حکمت خطبه 83 را ببینید، وقتی هم راز گفته بود علی اهل بازیست، مطالبی عزت دارد. اون آخرش چنین است: اما والله انی لیمنعنی من اللعب ذکر الموت، به خدا قسم یاد مرگ نمی گذارد اهل بازی باشم. پس یاد مرگ انسان زندگی مفیدی می دهد، نه که پوچ، نه که بازی. و انهو لیمنعه من قول الحق نسیان الاخره، امر آز چون آخرت رو یادش رفته نمیتونه حق بگوید. پس اگر پسرم بحث مرگ رو میخوام یادمون باشه، از توجه به قبل و بعدها و خطبه نهج البلاغه، میخوام حق گو باشد، میخوام زندگی مفید داشته باشد. یه عده میگن که خب حالا حرف از مرگ نزنید، دادم نگران میشود، دادم افسرده میشود. نه، درست زندگی کنه آدم افسرده نمیشود، نگران هم نمیشود. حکمت 351: یا اسرار رغبه اقصرو، ای کسانی که اسیر تمایلاتید کمتر، فان المعرج علی الدنیا لا یروه منها الا صریف انیاب الادسان. اون کسی که کج داره میره به طرف دنیا میره، مستقیم بره، انسان درست بره، تو همین دنیا درست را کار کند، همین داره کج کار میکنه، نامردی میکنه، ظلم میکنه، حق خوری میکنه، اختلاس میکنه، کج داره میره. این انسان ها از هیچی نمیترسن، نه وجدان، نه خدا، هیچ، نه روزگار، اما از یک چیز خیلی میترسن: نایروه من الا صریف و انیاب الهدسان، صدای دندان مرگ وحشی بیچاره شون میکنن. اینا اصلا مریض که بشن اینقدر بهشون سخت میگذرن چون صدای مرگ میبینن. یه دینا در مریضی هم چقدر شاده. پس نگیم از مرگ حرف نزنیم افسرده میشه، یک مریضی بگیره بیچاره میشین. آقا باید بگیم درست زندگی کن. انسان مرگ رو به بازی بگیرد، چقدر شجاع میشود، چقدر پیشرفت میکند. خطبه 6: فإن أقول يقول حرس على الملك، سخن بگویم میگویند ریاست طلب است. اگه حرفی بزنم بگم حق ماست، میگن ریاست طلب. اگه من او بکن مرزون کرده، میگن ریاست طلب است. و این از کد، اگر هیچ نگویم، یقول جزء من الموج، میگن از مرگ ترسید. هیهات بعد اللتی یا ولتی، هیهات بعد از این و آن. این یک داستانی دارد، جریانی دارد، مفصلش خطبه 6 است، اونجا گفته، این شعرش هم هست و مراجعه کنید. والله لابن ابی طالب، به خدا قسم علی، آنس و بالموت من الطفل به صد یومه، انسش به مرد بیشتر است از انس یک طفل به بستان مادر. شیر از بچه بگیرید، رشد نمی کند، از بین می رود. رشد علی به اینه که مرگ رو به بازی گرفته است و علاقه دارد. انسان از مرگ بترسد بس به خطایی بزند، از مرگ بترسد با هر تهدیدی هر غلطی رو بکند، نگه من از مرگ نمی رسد، اصلا تهدید هم بشم کار خودمو می کنم. بس اینه. یاد مرگ برای شجاعت است، برای که با تهدید دیگه نتونن ما رو به کارهایی وادار کنن، برای این که حقگو باشیم، برای این که به پوچی زندگی ما رو نگذرونیم، برای این که برفرض هم مریض بشیم اون شادابی روحمون ما رو از این مریضی نجات میدهد، این رو از بین میدهیم. و حلیف الهموم صفت دیگری برای فرزندش می آورد. فرزندم تو حلیف الهموم هستی، تو قسم خورده غمها هستی، غم نزن، جوش نزن. طرف میگیم جوش نزن، میگه نمیشود. اشکال ندارد، این دو مطلب رو گوش کن، بعد ببین میشود یا نمیشود. حکمت 135 الهمو نصف الحرم، نصف پیری مال جوش است، یه ظاهرش تازه کار نداشته باشه. طرف یه گازمش کن برن مناقی مریضی هایی که این دارد نمیخورد به 30 سالگی، 70 ساله 80 ساله باشد اینطور است. اون تازه اگه باید زندگی کرده باشد، چون جوش میزند طرف زودتر میمیرد. میگیم آقا بیچاره به 40 سالگی مرد. نه به 80 سالگی مرده، نه آقا به 40 سالگی مرد. خب الان همون از بولرم 40 سالم به خاطر جوش اضافهش کن میشه 80 سال، زیادم تازه اون کرده. جوش نزنین، همه بیماری ها رو میگیریم، عمرمون کم میشود. شخصی به نام ابن کوا آمد از علی علیه السلام پرسید ایو خلق الله اشد، در این مخلوقات که خدا آفریده کدامش قوی تر؟ فرمود خیلی چیزا قوی است، همین کوها را ببین، کوهای سر به فلک کشیده، این ظاهرشه، ریشه شو ببین، پایه شو ببین، وزنشو ببین، بالانس میکنه زمین را، چقدر قویست. بعد فرمود آهن از اون قوی تر، با آهن کوها را میشکافند. بعد فرمود آتش از آهن قوی تر که ذوبش میکند، آب از آتش قوی تر که آتش را با آب خاموش میکند، ابر از آب قوی تر، باد از آب قوی تر. باد میاد این ابرهای پر باران و پر وزن را جا به جا میکنه. بعد در انسان از باد قوی تر، پس چی شد؟ کوه قوی ولی آهن زوب میکندش، آتش قوی تر آهن را زوب میکند، آب قوی تر آتش را خاموش میکند، باد قوی تر جا به جا میکند. پس انرژی باد خیلی قوی است، از این انرژی استفاده نمیشه در اندازه کافی. این یک خودش یک بحث است، یک پیشنهاد، از این پیشنهاد هست تو بحث حضرت علی علیه السلام، ما قبلا هم گفتیم. مثلا فرضون با درخت، حضرت دارد با هر درختی چند شاخه شما برق میتونید بگیرید، با یک درخت چند شعله برق میتونید بگیرید، یک خانه درخت باشد تمام خانه رو تأمین میکنن، روی این کار کنن. و انسان قوی تر از باد که مهارش میکنن. پس انسان برو مهار کن باد رو، به اختیار بگیر. حضرت سلیمان باد در اختیارش بود، جا به جایی ها انجام میداد. پس شد انسان قوی تر. و خواب قوی تر از انسان که انسان رو میزنه زمین. ادامهش و قصه قوی تر از خواب نمیگذارد انسان به خوابه، پس جوش نزن. خب حالا با که جوش نزنیم که درست نمیشود که، چه کار کنیم جوش نزنیم؟ حکمت 122 من قصر فل عمل ابتلی بل هم، آقایان کمکاری میکنن، بیکاری دارند، بلای غم دچار میشوند، از کارشون میزنن گاهی وقتا، تو حرام هم هست، اون کاری که باید تحویل بدن کمکاری دارن. این کمکاری به انسان قصه می آورن. پس بیکار نباشیم، پرکار باشیم و در کارمون هم امین باشیم. دیگه چه کنیم که قصه نخوریم؟ نامی 31 همین نامه چقدر جمله قشنگ است. اطراح انگ واردات الهموم، غم و قصه از هر طرف واردات داره میاد، کنارش بزن. چه کنم؟ به عزائم صبر و حسن الیقین، با مقاومت، با صبر و مقاومت و حسن الیقین باورهاتو درست کن. پس دو راه اینجا توی نامه پیشنهاد شد. میخوایی جوش و قصه کم شبه؟ مقاومت، دنبال تنبلی و راحتی و اینا نمیشه. لذا میگن رفاه آمده ولی آرامش نیامده. با تنبلی که به آرامش نمیاد که. مقاومت و حسن الیقین، یقین درست حسابی، ما یقین چرند داریم، باور خرافه داریم، نه یقین خوب، یقین درست حسابی. دو موردش رو من میگم. حکمت 371 میگه یقین کنید آقا رزق و روزی چیز دیگه ایه. رزق طالب داری، رزق مرد. کل مردم جوش رزق و روزی رو میزنن ولی که باورهاشون در این رابطه درست نیست. ببینید حکمت 371 را، یبنه آدم الرزق و رزقان، ای انسان دو جور روزی داریم. رزقون تطلبه، یک روزی است که تو به دنبالش می روی میشه رزق مطلوب، و رزقون یطلبه، یه روزی است که او دنبالت میاد میشه رزق طالب. فیلم تحتی اتا که دنبالش هم نروی می آید. ادامهش هلا تحمل هم سنتک هلا همه یومک. پس جوش نزن، جوش یک سال رو روی روز می زنن. این روزت خوبی، خوش باش، فردا باز میرسم. روز نو، روزی نو تا آخر سال. حالا که آخر سال حساب نمی کنن، تا آخر عمرم حساب نمی کنن، بری بچه هاشون هم جوش میزنن. باورمون رو در رابطه با رزق عوض کنیم. سه جای نهج البلاغه دارد رزق طالب و مطلوب، یکیش اینجا بود. چرا مطرح میکنید؟ به این دلیل جوش نزنید. جای دیگه به این دلیل که آقا بله قربان گوی نامردان نباشی، زلدتی کار نکن. دیگه چی باور کنیم؟ به قضا و قدر اعتقاد داشته باشید. ببینید ما یه اتفاقات خوب میبینیم، یه اتفاقات بد میبینیم. به قضا و قدر اعتماد داشته باشید. آنچه که از جانب خداست بد نیست، تا بد برای کسی نمیخواد. اون چه که بعد اتفاق افتاده خودمون سبب شده. به قضا و قدر اعتقاد داشته باشید، جوشتون کم میشود. البته توضیحات بعدیش هم میاد تو جلسات بعدی، مثلا فردا هم داریم. بس این آیه 22 سوره حدید رو ببینید. ما اصحاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب. هر اتفاقی در جان شما و در زندگی شما، تمین هم بال شما، پست و مقام شما بیفتد، الا فی کتاب، این در اون بالا نوشته شده است. من قبل نبره، قبل از خلقت، که قبل از خلقت نوشته شده. بله این نداری که علالله یسیر، این بر خدا آسان است. یه قبل از خلقت بنویسه چه میشه؟ میگه خب این جبر است، صبر کنید. خب چرا این رو ما چرا چنین کردیم؟ این رو داشته باش که اول خدا نمیشته. مقدمه دوم رو هم داشته باش که خدا برای کسی بد نمی نمیسه. حالا چه نتیجه میگیر؟ پس برو خوش باش. در روایت از حضرت عریس فقط من در تعجبم، ها کسی قضا و قدر رو قبول داره و جوش میزنه. اول اینا رو اونجا نوشته، بعد دومر خوبم نوشته. چی میگی دیگه تو؟ میگی پس این بدی ها چی؟ خب باید علتاشو پیدا کن حل کن دیگه. دستو دست نگذار. ما اصحاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب. این مصیبت هایی که شما میبینید بالا نوشته شده قبل از خلقت، بر خدا آسان است. خب چرا؟ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، جوش نزنید برای خیلی هم خوش نباشید. والله لا یحب کل مختال فخور، خدا آدم های توهم و خیالاتی خوب دوست نداره، واقع بین باشید. پس دو چیز را باور کنید، یکی رئیس را رزاق میدهد نه زیدان، پس جوش نزن. یک بچه جوش نمیزند که نار از کجا پدرم میآورد، مثلا جو میخواد بیاورد. حسد نرج و بلاغه دارد الهی کیف افتقه رفیق ناک، خدای تو رو دارم بعد بگم ندارم. اینو باور کنیم. دیگر باور کنیم که قضا و قدر هست و چی؟ و خدا خوب نمیشته. پس این بدبختی ها چیه؟ یا اگر قضا و قدر مگر جبر پیش نمیاد؟ این بدبختی ها رو ما خودمان مقصریم، خودمان مقصریم. در روایت هم هست میگن جز بهترین جملاتی که بشریت در مورد دوسته جز جمله کلن بشریت در مورد قضا و قدر به عنوان بهترین ها جمع کرده، باز تو دوتا دوسته داشت بهترینش اینه کل ما همه تلاف و همین و کل ما استغفر تلاف و همین. اگه دیدی خیلی خوش بهت گذشت و چه خوب شد، اینو خدا درست کرده. اگه دیده یک مشت دستت میزنی خودت خراب کردی. این میگم بهترین جمله ایست که در مورد از حضرت علی است که تا حالا که تا قیامت هم دیگه نخواهند گفت که برای قضا و قدر گفته شده است. چقدر انسان آرام میشه با همین جمله. آقا جبر اختیار پیش نمی آید، نه خیر پیش نمی آید. به خطبه 75 مراجعه کنید مفصل، اونجا بحث جبر اختیار گفته شده است. جریان از این قرار است: حضرت علی علیه السلام رفتن به جنگ صفین، برمیگشتن بعد از جنگ، یک مردی که با همراه حضرت بود که البته اون مرد عراقی بود، با حضرت رفته بود به جنگ و برگشت، به خطا سید رازی نوشته اون مرد شامی بود، نه اون عراقی بود. آقا ما رفتیم جنگ و برگشتیم، این به قضا و قدر الهی بود. اونجا بحث قضا و قدر رو ما مطرح کرده، چون بحث طولانی و مفصلی است ارجاعتون فقط میدیم، میتونید به اون خطبه مراجعه کنید. و السلام علیکم و رحمت الله.